با سلام و درود و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی، امروز دوشنبه 28 آبان ماه 1403 برابر با 18 نوامبر 2024 من محمد منظرپور با برنامه تحلیلی دیگری در خدمت شما هستم. در پی تعیین اعضای کلیدی کابینه آقای ترامپ و همچنین دستوری که آقای یا مجوزی که آقای بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا صادر کرده برای اوکراین که میتواند از موشک‌های میانبرد خود استفاده بکنه برای حمله به اعماق خاک روسیه، نگرانی‌ها نسبت به چشم‌انداز تحقق آتش‌بس در اوکراین و همچنین در مناقشه خاورمیانه افزایش پیدا کرده. برای بررسی بیشتر این تحولات و چشم‌اندازهای پیش رو در خدمت آقای دکتر مرتضی محیط هستیم. آقای دکتر خیلی به برنامه خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان این برنامه.
آقای دکتر، اولا من میخوام با این مجوزی که آقای بایدن صادر کرده برای بکارگیری موشک‌های میانبرد توسط اوکراین آغاز بکنم. همونطور که می‌دونید متعاقباً فرانسه و انگلستان هم اجازه استفاده از موشک‌های خودشون رو به اوکراین دادن و آقای پوتین هم هشدار داده که این به معنای مشارکت ناتو در جنگ اوکراین هستش و عواقب خواهد داشت و تبعات خواهد داشت. اولا آیا به نظر شما این اقدام آقای بایدن در روزهای پایانی دولت خودش به یه نوعی با این هدف صورت نگرفته که دست آقای ترامپ رو عملا در مناقشه اوکراین به نوعی درگیر بکنه که امکان پایان دادن به این مناقشه در اون زمانی که حداقل آقای ترامپ امیدوار بود پایان بده وجود نداشته باشه؟
اولا این موشک های بسا اتک ام اس اینا میان برد نیستن، دور بردن، یعنی حدود 200 مایل میتونن برد داشته باشن. برای اینکه قبلش موشک هایی بهشون داده بودن هم از طرف انگلیس، هم فرانسه و هم امریکا، سه نوع موشک بهشون داده بودن که میان برد بودن در حدود به اصطلاح 60 تا 90 مایل، ولی اینا نزدیک به 200 مایل برد دارن. بنابراین این چیزی بوده که زلنسکی مدت ها به اصطلاح درخواست میکرده و یه مقدار بایدن مقاومت میکرده، ولی اگه شما دستگاه های ارتباط جمعی امریکا رو دنبال میکردید به جز به اصطلاح فاکس، حتی نیویورک تایمز مرتب مقالاتی می نوشت که چرا اجازه نمیدید و باید اجازه بدید. یعنی در واقع انقدر فشار از طرف دستگاه های ارتباط جمعی روی بایدن گذاشتن که بالاخره دست به این کار زد، با آنکه ما می دونیم که در حدود یک ماه پیش پوتین در واقع بهشون هشدار داد که چنین موشک هایی که شما میخواهید به کار ببرید خود اوکراینا و ارتش اوکراین توان به اصطلاح کاربردشون رو ندارن. بنابراین اعضای ناتو باید بیان و به اینا کمک بکنن برای اینکه بتونن هم اعضای ناتو و به ویژه امریکا از طریق ماهواره ها اهدافشون رو تعیین میکنن، هم بعدش باید پرسنل نظامی در واقع ناتو بیان در اینکه اینا به اصطلاح استفاده از این موشک ها به این سادگی نیست و ارتش اوکراین نمیتونه این کار رو بکنه. بنابراین دقیقا این ورود ناتو به جنگ با روسیه است و ما پاسخ خواهیم داد. حالا این گذشته و این به ساخشدارهای روسیه است که تا جایی که اخبار بهمون به اصطلاح چیز میکنه و من دنبال کردم. حالا ببینیم چرا آقای بایدن یه همچین تصمیمی میگیره. تفسیرهایی که من همین امروز صبح میخوندم مخصوصا در آرتی عرشبت که عبارت از اینه که همینطور که شما هم حد زدید این میخواد در واقع پیشگیری بکنه از اینکه ترامپ احیانا با یه نوع توافقی با روسیه برسه و به این جنگ خاتمه بدن. بنابراین آره به نظر من این در واقع یک بساز سنگ اندازی از حالا جلوی پای دولت ترامپ خواهد بود. حالا مسئله اینه که واقعا اون چیزی رو که پوتین به اصطلاح تهدید کرده که انجام میده به این معنا که میتونه به یکی از پایگاه‌های فرضاً ناتو حمله بکنه و یا حتی جنگ اتمی را آغاز بکنه، آیا دست به این کار خواهد زد یا نه؟ برداشت خود من اینه که چنین کاری نخواهد کرد تا این دوره در واقع گذرا بگذره، یعنی حدود 2 ماه و خورده‌ای که باقی مونده، تا برای اینکه به اصطلاح روسیه اینا میدونن که در شرق اوکراین داره کاملا پیشرفت میکنه و در واقع روسیه به یکی از اهدافش که عبارت از دیمیلیتریزیشن یعنی از بین بردن ارتش اوکراین عملا یعنی فلج کردنش عملا به این نتیجه یعنی به این هدفش رسیده. منتها اگر بخواد به هدف دیگرش که عبارت از دینازیفیکیشن باشه باید به اصطلاح کاری به اصطلاح بره و در واقع ضربت سنگینی به شهر کیف وارد بکنه و به دولت اونجا که شاید دولت دیگه‌ای بر سر کار بیاد. تا اینجا میشه فعلا پیش بینی کرد، ولی به نظر من این یک خطر بزرگی رو برای آینده بشریت این کاری که بایدن بهش دست زده، برای اینکه امکان واقعا جنگ اتمی رو به اصطلاح و برای اینکه چنین تهدیدی بسا پوتین کرد که اگر بخوان این کار رو بکنن. تا الانش من برداشت کلی من اینه که فعلا به اصطلاح حملاتش رو در شرق اوکراین و مخصوصا به خارکوف و به بندر اودسا تشدید خواهد کرد و حتی به اصطلاح حملاتی رو که پریروز و دیروز به شهر کیف کرده تشدید خواهد کرد، ولی برداشت من اینه که مستقیما وارد مثلا عملیات نظامی با ناتو نشه.
بستگی فکر میکنم داشته باشه به این که چه اهدافی رو در واقع اوکراینی ها با این موشک ها هدف قرار بدن. اگر به سمت اهداف راهبردی در واقع این موشک ها هدف گیری بشه، مثلا به سمت پایگاه های هسته‌ای راهبردی روسیه، من فکر میکنم که اون ممکنه تبعات سنگین تری داشته باشه. ولی اگر چه میدونم اهداف یه مقداری شاید غیر حساس تر رو هدف قرار بدن، روسیه واکنش خیلی تندی نشون نده. ولی آقای دکتر، یک اردوگاه فکری هستش که معتقد شاید بزرگترین عامل پیشبرنده این مواجهه و در واقع ارتفاعگیری روی نوردبان تشدید تنش انگلیس ها هستن. ظاهرا انگلیس ها خیلی بیشتر از آمریکایی ها مایلن که این درگیری اوکراین به صورت استخون لازخ باقی بمونه و اینطور که از شواهد و قرائن پیش میاد، یعنی میشه برداشت کرد، دستگاه امنیتی بریتانیا خیلی مشتاق‌ترن که در واقع اون اهداف ضد روسیه خودشون رو پیش ببرن. این تا چه اندازه صحت داره به نظر شما؟
کاملا همینطوره. یعنی دشمنی انگلیس از قرنها پیش، حداقل از 2 قرن پیش هیچ وقت قابل علاج نبوده و هدفشون هر وقت که لازم دیدن. ما میدونیم بر سر قرارداد 1907 که به اصطلاح ایران رو بین خودشون تقسیم میخواستن و با روسیه، با روسیه تزاری در واقع به توافق رسیدن، ولی هدفشون، یکی از اهدافشون به ویژه بعد از اینکه انقلاب اکتبر، شما اگه تاریخ انقلاب اکتبر رو بخونید که این مثلا آقای سامرسن موام اگه اسمشو شنیده بودی، یه نویسنده کتاب نوشته، بعدا معلوم شد که یه جاسوس انگلیسی بوده که میخواست خرابکاری بکنه توی مسئله انقلاب اکتبر. و بعدش هم که انقلاب اکتبر صورت میگیره، چند کشور که لشکر وارد میکنن، البته امریکا بیش از همه لشکر وارد میکنه، ولی انگلیس هم، هم از آرخانگل از شمال و هم از جنوب لشکر دانستروویل که در واقع رضا شاه یکی از اعضای همین لشکر دانستروویل، از دو طرف در واقع انقلاب اکتبر حمله میکنن و میان و تا شهر کازان که محل تولد لنینه میرسن. حتی منطقه، البته دهقانا در اون زمان متوجه میشن، بخش دهقانی به اصطلاح روسیه متوجه میشن که خطر روسهای سفید، برای اینکه دو تا از روسهای سفید افسرهای معروفشون کولچاک و دنیکین در واقع با اروپایی ها و با انگلیسی ها همکاری میکردن برای از بین بردن انقلاب اکتبر. بعد به اصطلاح دهقان ها متوجه شدن که اینا از بلشویک ها بسیار خطرناکتر هم، برای اینکه بلشویک ها هم میخواستن در واقع به نوعی به زور غله، برای اینکه دهقان ها حاضر نبودن غله به شهرها بدن، ولی متوجه شدن و در برابر این نیروهای خارجی مقاومت کردن و شکست خوردن. ولی توی جنگ داخلی انگلیس همینطور که گفتم به اصطلاح مداخلات عظیمی کرده و هدفش از اون موقع. بنابراین الان هم شما میدونید موقعی که در واقع زلنسکی پذیرفت که وارد مذاکره با روسیه بشه، روس‌ها هم نیروهاشون رو از کیف عقب کشیدن، اگر یادتون باشه، برای اینکه ابتدا روسیه با 90، فقط با 90 هزار نیرو اومد و به راحتی تا کیف رسید، برای اینکه زلنسکی رو وادار بکنه که وارد مذاکره بشه. و زلنسکی پذیرفت، برای اینکه زلنسکی رفت زیر زمین و خودش رو مخفی کرد. عرض شد که تا اینکه به اصطلاح بعدش یه تلفنی که بین نخست وزیر اون موقع اسرائیل صورت گرفت و پوتین، به اصطلاح پوتین بهش گفت که ما نمی‌کشیمت و بعد از پناهگاه بیرون اومد. ولی به هر حال کسی که اومد به کیف و زلنسکی رو تهدید کرد که اگه وارد مذاکره بشی با روسیه، خودت میدونی، آقای بوریس جانسون بود، نخست وزیر وقت انگلیس، و هنوزم، بازم هنوز بوریس جانسون از چیز نیفتاده. حالا خود استارمر هم که مال حزب کارگره که تازه بر سر کار اومده، دشمنیش رو با هم روسیه و هم با ایران، با تمام دستا، در واقع یه آدم فوق العاده مرتجعی با اینکه مال حزب کارگره. بنابراین این صحبت شما که میگید انگلیس واقعا اصرار داره روی این قضیه، کاملا درسته. یعنی در واقع انگلیس حتی بایدن رو، یعنی دولت امریکا رو تحریک میکنه علیه انگلیس. حالا باید دید، یعنی در پاسخ به سوالتون که انگلیس چقدر نقش داره، میخواستم به اصطلاح زمینه‌های تاریخیش رو یه مقدار به اصطلاح برای بینندگان باز بکنیم که به اصطلاح دقیقاً همینطوره که انگلیس دشمنیش رو با روسیه به اصطلاح ترک نکرده.
من میخوام یه مقداری روی این مسئله بمونیم، یعنی ممکنه برای بسیاری از مخاطبان این سوال وجود داشته باشه که چرا دستگاه‌های امنیتی انگلستان و شاید استبلیشمنت انگلستان، دولت پنهان انگلستان، اینطور در واقع آنتاگونیستی با روسیه، چون که به نظر نمیاد این برخواسته از منویات یا افکار عمومی انگلستان باشه. یعنی در انگلستان مثلا مردم به طور عام ضد روس نیستن، ولی به نظر میاد که یک دشمنی عمیقی در دستگاه امنیتی انگلیس نسبت به روسیه وجود داره و موازهش همونطور که عرض کردم تندتر از آمریکایی هاست و الان هم که آقای ترامپ داره میاد سر کار احتمال داره که اصلا مدیریت جنگ اوکراین به نحو زیادی در واقع محول بشه به انگلستان و اساسا خیلی داره فشار میاره که این جنگ در واقع تشدید بشه. دلیل واقعیش چیه؟ با توجه به اینکه مثلا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مقدار زیادی از ثروتمندهای روسی رفتن در انگلستان، نمیدونم تیم فوتبال خریدن، مؤسسات دیگری خریدن، روسا انگلیسا بهشون میگفتن they're the new Arabs، عرب های جدید هستن، با جیب های پرپول آمدن به انگلستان. و چگونه هستش که اینقدر در سیستم یک نوع آنتاگونی شدیدی نسبت به روسیه وجود داره؟ دلیل زیربناییش چیه؟
دو تا مطلب تو سوالتون وجود داره. یکی این که اکثر مردم انگلیس موافق با این جنگ ها نیستن در حالی که دولت انگلیس هست و این شما دموکراسی غرب رو قشنگ با این میتونید ببینید. شما در مورد فلسطین نگاه بکنید که بزرگترین تظاهرات در انگلیس شده و اون وقت نه تنها دولت محافظه‌کار، دولت کارگر آقای استارمر با شدت هرچه تمامتر حاضر نیست که به حساب فرستادن اسلحه رو قطع بکنه. یعنی دولت انگلیس در مقابل اکثریت مردم انگلیس ایستاده، همینطور که اکثریت مردم امریکا. من تو برنامه خودم با آمار و ارقام اینو نشون دادم، موافق با آتش‌بس در غزه هستن، در حالی که آقای بلینکن و آقای جو بایدن همینجوری دارن ادامه میدن. و این به نظر من برای هموطنانمون اقلا از این طریق دموکراسی غرب رو بشناسن، یا افراد چپ بریده‌ای مثل عرشبت که فرخ نگهدار که این سیستم ها رو لیبرال دموکراسی اسمشون رو میذاره، شاید از این طریق بتونه درسش رو بگیره. این یک. سوال دومتون عبارت از اینه که اون دشمنی که با روسیه وجود داره، فقط با روسیه هم نیست، با چین وجود داره، به چه دلیله؟ این احتیاج به توضیح داره. ببینید، اونهایی که میخوان تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنن فقط امریکا نیست، بلکه اون چیزیه که انگلو ساکسون ها بهش میگن five eyes، یعنی امریکاست، کاناداست، انگلیس، استرالیاست و نیوزیلند، یعنی انگلیسی زبان ها هستن. اینا ارتباط تنگاتنگ همه جانبه با هم دارن، یعنی در واقع همه اینا شریکن برای تسلط بلا منازع بر جهان به کمک سرمایه های مالی و مجتمع نظامی صنعتی و سرمایه های مجتمع نظامی صنعتی. بنابراین گاهی اوقات امریکا، یعنی دولت امریکا، مأموریت این در واقع به اصطلاح تحریک کردن رو میذاره به گردن انگلیس برای اینکه خودش از این بیشتر بدنام نشه. بنابراین همه اینا همینطور که گفتم هدف کلی عبارت از تسلط بلا منازع بر جهانه، ولی در حال حاضر روسیه به عنوان یک رقیب در برابر اینا ایستاده. هدفشون ما میدونیم از پادر وردن روسیه بوده، هم از طریق به اصطلاح بستن 10,000 چیز تحریم که فکر میکردن اقتصادشو بتونه از پا در بیاره و با از پا در آوردن اقتصاد نارضایی رو در کشور روسیه بالا ببره و در نتیجه پوتین رو از قدرت بندازن. و و کشور رو تکه پاره بکنن، همون برنامه ای که از سال 1991 داشتن که در واقع به روسیه قول دادن که فقط یک اینچ به اصطلاح به ناتو رو جلو نبرن، در حالی که ما میدونیم چه کار کردن. بنابراین میخواستم راجع به این دو موضوع، یکی اینه که این دشمنی عمیقی که هست به دلیل تسلط بلامنازع بر جهانه که در واقع انگلیس یکی از شرکای این Five Eye، یعنی در واقع بهش میگن پنج تا چشم، که کشورهای انگلوساکسون هن، انگلیسی زبان هن. و اینا میدونید که تمامشون از نظر امنیتی و اطلاعاتی رابطه تنگاتنگ با هم دارن، یعنی تنها کشورهایی هن که روابط اطلاعاتیشون کاملا به اصطلاح به هم پیوسته است. از این جهت بهش میگن Five Eyes، یعنی پنج تا چشم اسمشون گذاشتن.
آقای دکتر، وقتی که روسیه حالا در کانون اتحاد جماهیر شوروی وجود قرار داشت، ما میتونیم بگیم که اینا یک تقابل ایدئولوژیکی داشتن با بلوک شرق و نگران توسعه حالا شوروی به سمت غرب بودن، یک دو قطبی وجود داشت به لحاظ ارزش‌ها و جهانبینی و نمیدونم. الان که روسیه خودش یک حکومت اولیگارشی سرمایه‌داریه و اساساً دیگه مثلا تقابل ایدئولوژیکی با غرب نداره، من چیزی که یعنی نگاه کنید، من تنها چیزی که از فرمایش شما متوجه میشم اینه که یه دلیل نژادی وجود داره، یعنی مثلا دلیل این که مثلا ما سیستم های مختلف اقتصادی رو داریم تعقیب میکنیم یا سیستم های مختلف حکومتداری رو داریم تبلیغ میکنیم نیستش، مثلا یه تقابل نژادی بین حالا نخبگان آنگلوساکسون و اسلاف ها و روس ها مثلا وجود داره. آیا واقعا ما هنوز در عصر تقابل های نژادی هستیم؟
خب جالبه که این سوال رو مطرح کردید. مسئله نژادی نیست. فرضاً ژاپنی ها که از نژاد سفید نیستن، کره جنوبی که از نژاد سفید نیستن، تایوان که از نژاد سفید، برشبت سنگاپور، یعنی تمام این دوستانشون، فیلیپین، اینا همشون دوستانه اینا هست. علت تمام اینا عزیز عبارت از اینه که سیستم سرمایه داری هدفش سلطه و تابعیت و هدفش سلطه بر جهانه. این از جنگ دوم جهانی نوم چامسکی اینا رو مفصل تو کتاباش باز کرده که اینا رو من تو برنامه های شنبه خودم از زبان نوم چامسکی واقعا باز کردم که به اصطلاح
خب میگم برن سهام بخرن تو روسیه، برن از نمیدونم این مؤسسات یا چی میگن صنعت نفت روسیه، صنعت گاز روسیه، برن سهام بخرن، شریک بشن. چه دلیلی داره درگیر باشه؟
حالا در پاسخ به سوالتون من برمیگردم به سالهای 1989 تا 91 که جفری ساکس که استاد دانشگاه کلمبیا است، در مذاکراتی که بین گورباچف از یک طرف و جورج بوش پسر و بعدش هم چیز عرض شود که رونالد ریگان و عرض شود که جیمز بیکر مفصل تو این جریانات بوده که در این مذاکرات قول دادن که اگر آلمان شرقی و آلمان غربی با هم یکی بشن، حتی یک اینچ ناتو از اونجا فراتر نره. و ما میدونیم چه کار کردن، نمیخوام واردش بشم که موقعی که کلینتون اومد زد زیر همه اینا، نه تنها به یوگسلاوی حمله کردن بلکه یکی پس از دیگری، هم کلینتون هم جورج بوش پسر بسا کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو کردن و رفتن تا مثلا کشور کوچولوی استونی تا مسکو، اصلا فاصله ای نداره تمام به اصطلاح چیزه. بنابراین شما در پاسخ به سوالتون حالا دوباره عرض بکنم، هم گورباچوف هم بعدش یلتسین و هم پوتین به اینا گفتن، چون شما گفتید مسئله نژادیه، پوتین مخصوصا شون میگفت ما سفید پوستیم، ما چشم آبیم، ما یه فرهنگ داریم، ما از یه نژادیم. حالا نژاد یه مقدار فرق میکنه، اونا به اصطلاح اسلاو هستن و غیره و غیره، ولی بهشون گفت که ما اصلا بخشی از اروپا هستیم و ما رو بپذیریم. چرا نپذیرفتن؟ حالا میخوام جواب سوال شما رو بدم. در نظام سرمایه داری هدف سلطه و تابعیت، هدف عبارت از پیدا کردن منابع خام تازه و بازارهای تازه برای فروش کالاهاست. بنابراین اینا یک کشور ثروتمند و پرعظمتی مثل روسیه رو نمیذارن که به اصطلاح مستقل بشه. شما ببینید سندی به اسم Defense Planning a Guidance در 1992 نوشته شد که توی این دقیقا به اصطلاح بیان میشه که بعد از این هیچ کشوری نباید، هیچ کشور قدرتمندی هوس اینو بکنه که در برابر امریکا قد علم بکنه. بنابراین هدفشون ما میدونیم چیه، هدفشون به اصطلاح تسلط بلامنازع بر جهانه. میخواستم پاسخ به سوال شما از این جهت که این مسئله نژادی نیست. البته در سیستم سرمایه‌داری عذر میخوام، اصل قضیه تسلطه، ولی برای اینکه توجیهش بکنن گاهی اوقات مسئله مذهبی رو، گاهی اوقات مسئله نژادی رو و چیزهای جزئی دیگر رو به اصطلاح چیز میکنن. بنابراین به اصطلاح هدفشون عبارت از اینه، عبارت از سلطه و در واقع به اصطلاح از هم فروپاشی روسیه است.
آقای دکتر منظورتون پول وولفوویتس نبود؟
دقیقاً دقیقاً. خیلی عذر میخوام که منو تحصیل کردیم. بله این سند رو در 1992 نوشت و بعد خلاصش در نیویورک تایمز اومد که من مقاله مفصلی راجبش نوشتم.
خب حالا برگردیم به در واقع مناقشه خاورمیانه. به نظر میاد که حالا با این مجوزی که آقای بایدن داده عملا دست آقای ترامپ رو در پوست گردو گذاشته در رابطه با اوکراین، و آقای ترامپ با یک تشدید تنشی در همین آغاز ادمنستریشن یا دولتش مواجه میشه. اما در رابطه با افرادی که آقای ترامپ به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل، سفیر آمریکا در اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب کرده و همچنین مشاور امنیت ملی انتخاب کرده، اینها شاید بگم صریح اللهجه ترین هواداران اسرائیل، آقای نتانیاهو، اصلا گسترش اسرائیل، این سفیر آمریکا در اسرائیل الان انتخاب شده آقای هاکبی اگر اشتباه نکنم، مایک هاکبی، این اصلا من نظریاتش رو داشتم دیروز گوش میکردم، عجیب و غریب بود. در یه مصاحبه داشت میگفت اینجا فلسطینی ها اصلا اینا پرژن هن، اینا ایرانی هن و میتونن برن در کشورهای دیگر عربی زندگی بکنن، مثلا در اردن زندگی بکنن، در سوریه زندگی بکنن، در مصر زندگی بکنن. اسم کرانه باختری رود اردن یهودیه و سامریه هستش و یه حرفای خیلی به معنای واقعی، مثلا یه حرفایی که ممکنه آخوندهایی بالای منبر بگن که نمیدونم خدا و این زمین رو داده به مثلا این افراد و این وعده الهیه، و این چجوری میخواد با این ترکیب به سمت آتش بس بره؟ میتونه به سمت آتش بس بره واقعا؟
ببینید مایک هاکبی یک اوانجلیستی شناخته شده است، هم خودش و هم دخترش که یه موقعی سخنگوی در دور اول به اصطلاح ترامپ سخنگوی رسانه کاخ سفید یه مدتی بود. اعتقادش بر اینه که اصولا فلسطینی وجود نداره و خداوند در واقع این سرزمین رو از ابتدا مطابق انجیل به یهودیان داده. و شما میدونید که نظرش اینا به اصطلاح اوانجلیست ها در واقع سرسخت ترین ضد یهودها هستند. به این معنا که نظرشون اینه که تمام به اصطلاح این سرزمین ابتدا باید یهودیا بیان و بگیرنش و فلسطینی وجود فلسطینیایی وجود نداره. ولی بعد از اینکه این مسئله صورت گرفت، حضرت عیسی از پشت ابرها میاد و به این یهودیا میگه یا باید مسیحی بشید و یا قتل عامشون میکنه. و این قتل عام طوری خواهد بود که خون تا یال اسب حضرت عیسی میاد. دقت کنید که اوانجلیست ها و از جمله آقای چرچیل، آقای لوید جورج و آقای بالفور که در واقع به وجود آورندگان اسرائیل هستن، اینا هر سهشون اوانجلیست های از این نوع بودن. یعنی در واقع بنابراین این یکی که صحبت شده. آقای والتز که به اصطلاح مشاور سیاسی ترامپ قرار باشه از اون بدتر، در واقع اونم یه آدم فوق العاده به اصطلاح، البته از ثروتمندای یهودیه تا جایی که میدونم، ولی اونم یه دست راستیه. خانم نمایندهشون رو ببینید تو سازمان ملل، خانم الیز استفنی، این شما اگر یادتون باشه موقعی که رؤسای دانشگاه ها در ماه آوریل اومدن و این چطور محاکمه شون کرد و باعث شد که در واقع سه تا از رؤسای دانشگاه های هاروارد، کولومبیا و پنسیلوانیا بالاخره استعفا بدن. یعنی انقدر قدرت دارن. و البته توی اون محاکماتی که ایشون کرد مشخص شد که در واقع دانشگاه های تاپ، یعنی اون چیزایی که به اصطلاح همه به اصطلاح اسم هاروارد رو که میارن، کولومبیا رو که میارن، ببینید چه عظمتی رو تمام اینا در واقع رؤساشون توسط به اصطلاح ثروتمندای صهیونیست خریده شدن. بنابراین حداقل همین. خود آقای روبیو شما اگه به صحبتاش گوش بکنید که چی داره میگه، حالا بگذاریم از آقای هکست که به اصطلاح اون من نمیدونستم خالکوبی هایی که روی بدنش هست، من خالکوبی هاشو توی یکی از این ویدیو دیدم ولی نمیدونستم معنای این خالکوبی هاش چیه. معلوم شد که میره به جنگ های صلیبی و از طرفداران جنگ های صلیبیه. بنابراین این کابینه ایه که برای آقای عرشبت که ترامپ دارن درست میکنن. حالا باید دید که به اصطلاح سرنوشت این چی میشه. نظر خودم رو اگه بخوام به اصطلاح بیان بکنم، به نظر من سرنوشت این به اصطلاح مردم فلسطین در روی زمین به اصطلاح تعیین خواهد شد و در مقاومتی که این ملت در برابر به اصطلاح اشغال سرزمینشون که تا الان که 14 ماه حدود 14 ماه داره میگذره، اینا رو به اصطلاح با این بمباران‌های وحشتناک نه تنها با نسل کشی بلکه با پاکسازی قومی نتونستن شکست بدن، نه به اصطلاح حزب الله رو تونستن شکست بدن و نه حماس رو و سایر به اصطلاح رزمندگان. بلکه فقط ما میدونیم حماس نیست، بلکه به اصطلاح گروه‌های دیگه‌ای هستن از جمله جهاد اسلامی و سایر به اصطلاح، اینا رو نتونستن. ولی به هر حال باید دید که به اصطلاح آینده چی میشه.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر. من خیلی دوست دارم که هفته آینده روز دوشنبه نگاهی داشته باشیم به تأثیری که این آرایش سیاسی در واشنگتن بر ساختار قدرت در ایران میگذاره، چون که ما شاهد یک دوگانگی الان در قدرت در ایران هستیم. حالا یه دهی علاقه به تساهل دارن، علاقه به اعتمادسازی دارن، یه دهی دیگری خیلی پافشاری دارن روی تدابیر میلیتاریستی و نظامیگری. و من شخصا ارزیابیم اینه که این آرایش دست اونایی که تمایل به نظامیگری دارن رو تقویت بکنه. یعنی در تهران یک به هر حال استراب و اصراری ایجاد میشه و اونهایی که خواستار تدابیر حالا به تعبیری نظامی هستن دستشون تقویت میشه. ولی متاسفانه امروز وقت نداریم به این بپردازیم و امیدوارم که دوشنبه آینده که در خدمتون هستیم به تبعات این برای کشور خودمون هم بپردازیم. بسیار از شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید و همچنین از بینندگان گرامی که در عرض این نیم ساعت همراه ما بودن. ما روزهای دوشنبه در خدمت جناب آقای دکتر محیط هستیم که بسیاری از در واقع تعقیب کنندگان کانال علاقه فوق‌العاده‌ای به فرمایشات و آموزه‌های آقای دکتر دارن از جمله خودم. صمیمانه از شما تشکر می‌کنم.
تشکر. من فقط می‌خواستم این مسئله راجع به ایران فوق‌العاده مهمه. آنچه که منو دلواپس می‌کنه عبارت از وضعیت داخلی ایرانه و نارضایتی که در ایران وجود داره. به نظر من در دراز مدت اونه که تعیین میکنه، ولی میتونیم راجع به تمام این قضایا همینطور که شما پیشنهاد کردید از جلسات آینده صحبت بکنیم. منم تشکر میکنم و خداحافظی میکنم از بینندگان برنامه.
سپاس از شما و بدرود.